بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب الخیارات صفحه 234 سطر 10 استاد مروی جلسه 69 مورخه 25/11/78
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله الله به بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین الله وفقنا للعلم والعمل به و ذکر فیه ما ایضا دخول الخیار فی الصداق و لعله لمشروعیت الفسخ فیه فی بعض المقامات کما اذا زوجها الولی بدون مهر المثل و فیه نظر. عرض شد که 14 مورد رو مرحوم شیخ انصاری ذکر می کنند و بحث می کنند که در این موارد آیا خیار شرط جاری می شود یا نه. پس از ذکر این 14 مورد یک قانون کلی رو در این باب ارائه می دهند و بحث تمام می شه. خب چند مورد رو خوندیم از این 14 مورد؟ 11 مورد به اضافه معاتات شد 12 مورد. بسیار باقی موند دو مورد دیگر که این دو مورد رو هم مرحوم شیخ اشاره میکنه. مورد 13 در بحث صداق و بحث مهریه است نه در نکاح. دقت کنید، آیا در صداق و در مهر می توانند متعاقدین در تعیین مقدارش برای خودشون حد فسخ قرار بدهند؟ زن بگوید فعلا به این صداق راضیه، ولی تا یک هفته مثلا در این مهریه و این صداق حق فسخ داشته باشه. مرحوم علامه فرموده است در صداق خیار شرط صحیح است. شیخ انصاری می فرماید شاید دلیل مرحوم علامه این است که ایشون دیده است در بعضی از موارد زن می تواند صداق رو قبول نکند و مقدار مهریه رو رد کنه و فسخ کنه، چون دیده است در برخی از موارد در صداق حق فسخ است، لذا فتوا داده در صداق و مهریه فسخ کردن مشروع است، پس می شود در ضمن صداق شرط کنند فسخ صداق رو. اما اون موردی که مرحوم علامه ممکن است نظرشون به اون مورد باشد، این است که فقها فتوا میدن اگر ولی دختر رو به ازدواج کسی در آورد به کمتر از مهر المثل، اینجا گفتن دختر جایز است، این صداق و مهریه رو قبول نکن. پس معلوم میشه در باب صداق و مهریه فسخ مشروع است، لذا در ضمن عقد می توانند طرفه شرط کنند فسخ صداق. مرحوم شیخ می فرمایند این استدلال علامه مثبت مدعای ایشون نمی باشد، به خاطر اینکه این موردی رو که به عنوان فسخ مهریه شاهد آوردهاند در حقیقت فسخ مهریه نیست، در این مورد ولی بدون اجازه خود دختر مهریه ای رو مشخص کرده، این کار ولی فضولی هست، لذا دختر میتواند این مقدار مهریه رو قبول نکند و مقدار بالاتری رو پیشنهاد کنه. پس بنابراین ما در مورد و صدا موردی نداریم که خود طرف بعد از این که با رضایت خودش عقد با مهر مخصوص و معین خونده شده است جواز فرق داشته باشه. همچه موردی نداریم. لذا میگوییم در مورد مهریه هم طرفین حق خیار شرط نخواهند داشت. آخرین مورد مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط فرموده است خیار شرط در سبق و رمایه جایز است، ظاهرن نظر شیخ انصاری هم بر جواز می باشه. در پایان ذکر این 14 مورد شیخ انصاری یک قانون کلی رو ذکر می کنند که در عقود و ایقاعات در چه موردی انسان حق داره خیار شرط رو مطرح کنه و در چه مواردی مطرح کردن خیار شرط در عقود و ایقاعات صحیح نیست. اون قانون کلی این است که می فرمایند شما در هر تعهد و قراردادی بررسی کنید ببینید آیا پس از رضایت طرف و تمام شدن عقد آیا اقاله در اون عقد جایز است یا جایز نیست. به این معنا که طرفین اگر دلشون خواست بدون هیچ عامل خاصی آیا اون قرارداد رو می توانن به هم بزنن یا نمی توانن؟ اگر در تعهد مخصوص اقاله جایز باشه ما نتیجه میگیریم که بعد از عقد چنان چه مشروع است یه عقدی رو طرفین فتح کنن به حکم المؤمنون عند شروطهم در ضمن عقد هم این فسخ مشروع رو میتونن متعهد بشن شرط کنن برای خودشون فسخ این قرارداد رو تا یک ماه مثلا. و اما اگر در مورد یک قراردادی دیدیم پس از عقد و پس از قرارداد انسان بدون یک عامل مخصوص نمیتونه این قرارداد رو به هم بزن، مثل عقد نکاح مثلا که هزار مرتبه اگه طرفین توافق کنند بر فسخ نکاح، نکاح فسخ نمیشه بلکه باید از بین بردن زوجیت از هر لحظه ای که میخوان با عامل طلاق باشه. در این گونه موارد معلوم می شود که چنانچه پس از عقد فسخ مشروع نیست، در ضمن عقد هم انسان نمی تواند یک عمل غیر مشروع رو با شرط و عهده خودش قرار بده. و ها کذا موردی که انسان شک داره آیا فسخ کردن یک قرارداد مشروع است یا مشروع نیست، چون شک که در مشروعیت دارد این امر را هم نمیتواند با شرط در عهده خودش الزام آور بنماید. دیگه مطلبی ندارن دیده کاری های عبارتی تو عبارت انشاءالله خواهیم خون، با ذکر این نکته بحث خیار شرط هم تمام میشه. عبارت دقت کن. ذکر فیه ما ایضا دخول الخیار فی الصداق. علامه در تذکره و قواعد ذکر کرده دخول خیار رو در باب مهریه و لعله، شاید جهتی که علامه این مطلب رو ذکر کرده دلیلش اینه لمشروعیت الفسخ فیه فی بعض المقامات، به خاطر این که مشروع است فسخ کردن فسخ کردن در این مورد صداق و مهریه در بعضی از مقامات، مثل کجا؟ کما اذا زوج الولی بدون مهر المثل، مثل این که اگر تزویج نماید اون بنت را ولی به پایین تر از مهر المثل، اینجا بنت میتونه صداق را قبول نکنه، صداق را فسخ کنه، بگه من مهر بالاتر میخوام. پس چون اینجا فسخ صداق جایزه، علامه فکر کرده در مطلقا در صداق میتونن شرط کنن فسخ صداق رو. مرحوم شیخ میفرماید وفیه نظر، این دلیل اشکال داره، اشکالش از خارج توضیح دادیم، ایشون توضیح نمیدن. این مورد اصلا فسخ نیست، در این مورد گویا یک فضول آمده، یک عقد فضولی رو بسته است. خب در عقد فضولی طرف میتونه رد کنه، میتونه اجازه کنه. پس بنابراین این مورد رو قیاس نکنید به جایی که خود طرف روی مهریه توافق کرده بعد بیاد روی مهریه خیار شرط قرار بده، این جایز نیست. مورد آخر ذکر شیخ در خب بلاشک بدون اذن ولی محقق نمیشه، ولی اذن ولی با رضایت خود طرف هر دو ملاکه. پس بنابراین ولی به جای خودش تصمیم میگیره، اما اگر آمد به جای اون بنت هم به جای رضایت او هم تصمیم گرفت، میشه فضول. لذا اینجا در حقیقت فضول میشه. و ذکر در مبسوط ایضا دخول این خیار رو در سبق و رمایه به خاطر عموم حدیث المؤمنون عند شروطه. اقول مرحوم شیخ میفرماید ول ازهر به حسب القواعد، چند خط مطلب دارن مرحوم شیخ انصاری اینجا، نکته همان بود که از خارج ذکر کردیم دیگه، حالا بقیه اضافات عبارتیه. ازهر به حسب قواعد اناثت و دخول خیار شرط به صحت تقایل فی العقد، ملاک اینه، منوط هست دخول خیار شرط به صحت اقاله در عقد. فمتا شرع التقایل مع الترازی بعد العقد، فمتا شرع التقایل، هر جا مشروع باشد، تشریع شده باشد اقاله با ترازی بعد از عقد، اگر بعد العقد طرف این راضی شدن بتونن این عقد رو فسخ کنن، جاز ترازی هما حین العقد، اینجا جایز از هر دو ترازی کنن، رضایت یک دیگر را جلب کنن در حین عقد، علا سلطنت احدهما او کلیهما علی الفسخ، بل اینکه شرط کنن یا هر دو یا یکی از این دو مسلط بر فسخ باشد، چنانچه فسخ بعد از عقد مشروعه حین عقدم مشروعه. فان اقدامه علی ذلک حین العقد کاف فی ذلک، پس به درستی که اقدام طرف بر این عرض کنن رضایت و ترازی به فسخ در حین عقد کافیست در فسخ کردن، بعد ما وجب علیه شرعن، بعد از این که شرعن بر این آقا واجب است قیام و وفا به ما شرط او علا نفسه، همین که در این عقد تعهد کرد مشتری اگه بایه فسخ کردی بی رو تا یک هفته بنده قبول دارم، این شرط لازم اجرا میشه، چون بعد از عقد در بی اقاله هست. فیکون امر الشارع ایاه بعد العقد بر رضا بما یفعل و صاحبه من الفسخ. مرحوم شیخ میفرمایند در اینجا در حقیقت وقتی تعهد کردن در مثل بی، شارع مقدس میگه آقای مشتری حالا که به عهده خودت قبول کردی اگه بایه تا یک هفته دلش خواست عقد رو فسخ کنه، این به گردن تو بار میشود، حق اعتراض نداری، مثل اینه که رضایت فعلی داری الان دیگه، اگر تا یک هفته بایه هرگاه گفت فسختو باید قبول کنی، چون المؤمنون عند شروطهم خودت تعهد کردی. فیکون امر شارع ایاه، اون طرفی رو که قبول کرده اون مشتری رو بعد از عقد به رضایت به اون چی که انجام میدهد او را رفیقش، که اون چیز بیان از فسخ است و التزام است و عدم اعتراض است بر او، شارع میگه المؤمنون عند شروطه، در حین عقد قبول کردی باید راضی باشی، باید ملتزم بشی به فسخ طرف، باید اعتراض نکنی بر او، این در حقیقت این امر شارع قائما مقام رضا الفعلی به فعل صاحبه، این امر شارع قائم مقام رضایت فعلی مشتری می شود به فعل صاحب و رفیق و ذوالخیار، و لم یرض فعلا، ولو فعلا راضی هم نباشه، چون دیگه حین عقد تعهد کرده، شارع اینجا پادرمیانی میکنه، میگه المؤمنون عند شروطهم، باید به شرط عمل کنی ولو راضی نباشی. و اما اذا لم یصح التقایل فی، اما اگر در عقدی دیدید اقاله صحیح نیست، اما اگر اقاله در عقد صحیح نبود، لم یصح اشتراط الخیار فی، صحیح نیست شرط کنید خیار فسخ رو در اون عقد. چرا؟ چون می‌فرمایند وقتی که معلوم نیست رضایت بعد از عقد این عقد رو فسخ کنه، این رضایت به فسخ معلوم نیست مشرع باشه و مشروعیت برای فسخ داشته باشه، رضایت حین العقد هم هاکذا، لأنه اذا لم یثبت، وقتی ثابت نشده تأثیر فسخ بعد از عقد عن تراض من هما، بعد از این که عقد واقع شده معلوم نیست فسخ عن تراض من هما کافی باشه، با این که هر دو راضیان ولی نکاح رو نمیتونن به هم بزنن، فل التزام و حین العقد، اون التزام حین العقد هم چیزی برای طرفین درست نمی کنه، حق مشروعیتی برای طرفین نمیاره. پس التزام حین العقد برای سلطنت احد هما بر اون فسخ لا یحدث له اثرا، حادث نمی کند برای اون طرف اثر و نتیجه ای را. لما عرفته، به خاطر اون چی که شناختی که من ان الالتزام حین العقد، التزام حین العقد مثل فسخ بعد العقد میمونه، اگر فسخ بعد العقد مشروع نباشه التزام حین العقد هم فایده نداره. لما عرفته از این که التزام حین العقد لا یفی، فایده نمیدهد الا فایده رضای فعلی را بعد از عقد به فسخ ساخت، به فسخ صاحبش. اگر رضای فعلی بعد العقد به فسخ صاحبش بود، التزام حین العقد مؤثره. اگر رضای فعلی بعد العقد به فسخ رفیقش نبود، یعنی فایده نداشت، مشرع نبود، التزام حین العقد فایده نداره. ولا یجعل الفسخ مؤثرا شرعیا، اون التزام حین العقد قرار از اقاله کاملا استفاده میشه. ببینید یک روزی احتمالا نبودید شما یا مطلب درست گرفتنش. مرحوم شیخ انصاری توضیح دادن، فرمودن که خیار شرط یعنی ایجاد حق جواز فسخ. انسان حق جواز فسخ رو به حکم دلیل المؤمنون عند شروطهم برای خودش بخواد ایجاد کنه، فرع بر اینه که این عمل مشروع باشه. یعنی باید اولا جواز فسخ مشروع باشه تا بعد بتونیم اینو به گردن خودمون به عنوان یک التزام در بیاریم. امر غیر مشروع که نمیتونیم بهش ملتزم بشیم. حین العقد نمیشه طرفین قرارداد ببندن بگن این خانه رو بهت میفروشم به 1,000,000 تومان به شرطی که نماز صبحت نخوانی مثلا، که نمیشه. پس بنابراین مشروعیت عمل باید محرز بشه. مرحوم شیخ میفرمایند مشروعیت جواز فسخ به نفسه در یک عقد از اقاله فهمیده میشه، چون اقاله در شرع معناش چیه؟ بر طبق روایاتی که ما داریم اقاله معناش این است که بدون هیچ عامل خاصی، شارع در این موارد گفته بشه میتونی فسخ کنی، اقاله معناش این هیچ عامل خاصی دخالت نداره، نه طلاق است، نه صلح است، هیچی نیست. طرفین میشینن با هم میگن خب بیا از بین ببریم عقدی که بوده، میگن باشه، بدون هیچ عامل خاصی. اقاله معناش اینه، اقاله خودش داله بر اینه که این عقد رو بدون هیچ عامل خاصی میشه به هم زد. پس بنابراین اقاله دلالت میکند به هم زدن این عقد مشروع است. عقدی که به هم زدنش مشروع باشه، این عقد هم میتونید این تعهد رو شما داشته باشه. این حرف مرحوم شیخ انصاری است. حالا شما ممکنه در یک جای خاصی از اقاله نفهمید، از مورد دیگه بفهمید، حرفی نیست. شما بیایید یه دلیل خاصی داشته باشید بهتر، اونجا که جای بحثی نیست. جایی هم که دلیل خاص نداریم، مرحوم شیخ میفرمان قانون کلی اینه در هر عقدی اقاله جایز باشد. اقاله یعنی جواز فسخ بدون هیچ عاملی، یعنی پس معلوم میشه فسخ در این عقد مشروع است بدون هیچ عامل. نکته اینه وقتی بدون هیچ عاملی مشروع بود، میشه اینو ضمن عقد تعهد کرد بهش. مطلب درستی هم الرابع و خیار الغبن و اصله الخدیعه. چهارم از موارد خیارات خیار غبن می باشد. در رابطه با خیار غبن مرحوم شیخ انصاری ابتداعا 5 نکته رو بیان می کنن که نکته پنجم بسیار مفصله، و بعد پنج مسئله رو در رابطه با احکام خیار قبل ذکر میکنه. نکته اول، معنای غبن است در لغت و در اصطلاح. مرحوم شیخ می‌فرمایند صاحب صحاح اللغه فرموده است غبن به معنای خدعه و فریب است. اگر خدعه و فریب در رابطه با باب معاوضات باشد و خرید و فروش، بهش میگن غبن. اگر خدعه و فریب در رأی و در عقیده باشد، بهش میگن غبن. کسی که اعتقاد کسی رو خراب میکنه، فریب در رأی او پیدا احداث میکنه، میگن غبن. اما در اصطلاح، در اصطلاح فقها میگوین غبن یعنی تملیک و مالهی بما یزید علی قیمته مع جهل الآخر. انسان مال و ثروتی که داره به بیش از قیمت به دیگری بفروشه، تملیک کنه، با این که آن شخص دیگر جاهل به ارزش واقعی کالاست، به این عمل میگن غبن. اون کسی که این کار رو انجام داده است، کلاه رو گذاشته سر طرف، بهش میگن غابن. اون کسی که این کلاه سرش رفته است، بهش میگن مغبون. این یک نکته. نکته دوم، مرحوم شیخ می‌فرمایند گاهی هست که طرفین در باب خرید و فروش جاهل به ارزش واقعی کالا می باشن. نمی دانند این کتاب قیمتش 100 تومنه ولی به 200 تومن می فروشن. فکر می کنن قیمتش 200 تومن. اینجا هم به تفصیل خواهد آمد خیار غبن وجود دارد، با این که خود و فریبی در کار نبوده، واقعا باید نمی دانسته، خودعه نزده، ولی با بازم در این مورد غبن اطلاق میشه به خاطر غلبه، چون در اغلب موارد خیار غبن همراه با خود و فریب است، لذا این موردی رم که خود و فریبی درش وجود نداشته از باب غلبه غبن میگویم. نکته سوم این است که میفرمایند در باب خیار غبن که ما میگوییم بایه به بیشتر از قیمت جنسشو فروخته است، این بیشتر و کمتری رو به زمینه همه شرایط باید محاسبه کرد. مثلا فرض کنید گاهی کسی جنسی رو که 1000 تومان قیمت داره، این جنس رو به 800 تومان میخره، ولی در ضمن شرط میکند که یه پیراهن برای بایه بدوزد که قیمت اون دوخت پیراهن میشه 200 تومان. اینجا بایه نمتونه ادعای غبن کنه، بگه مکاسب 1000 تومان میارزیده، زید از من خریده به 800 تومان. خب اینجا اون شرطی که در ضمن عقد مطرح شده است نقصان رو جبران میکنه. یا مثلا در بازار داریم طرف اگر جنسی رو به بیع قطعی بخره قیمتش 1000 تومان، اگه بایه یک هفته برای خودش خیار شرط بگذاره قیمت جنس در عرف کمتر میشه. اگر اینجا مشتری جنس 1000 تومان رو به 950 تومان خرید، با این که بایه خیار شرط داشته باشه، عرف اینجا نمیگوید که این بایه مقبول شده است. پس نتیجه این نکته این که این زیاد و کمی جنس رو عرف باید با همه شرایطی که بر این بیع حاکم است بسنجد. اگه با وجود همه شرایط بازم غبن و خودعه صدق کرد، خیار غبن وجود داره و الا فلا. حالا دیگه نکاس دیگه باشه برای بعد. الرابع و خیار الغبن، چهارمین خیار از اقسام خیارات، خیار غبن و اصل الخدیعه. اصل غبن به معنای خدعه و فریبه. قال فی الصحاح، صاحب کتاب صحاح اللغه فرموده است هو به تسکین فی البیع، در باب خرید و فروش غبن به تسکین به سکون باز، ول غبن به تحریک فی الرأی، او کسی که صد تا شعار دروغ بده با این صد تا شعار دروغ رأی مردم رو جلب کنه به خودش و به این شکل از مردم رأی بگیره، خلاصه در این مورد غبن گفته میشه. و هو فی اصطلاح الفقها، در اصطلاح فقها غبن یعنی تملیک و مالهی به ما یزید و علا قیمتهی، انسانی مال و ثروت خودش رو تملیک کنه به دیگری به اون چه زائد بر قیمتشه با جهل دیگری. و تسمیت الممالک غابنن، او کسی که همچه تملیکی رو کرده همچه کلاهی سر طرف گذاشته بهش میگن غابن، بل آخر و مغبون ها، اون بیچاره که کلاه سرش رفته میگن مغبون. معنهو نکته دوم، قد لا یکون خدعون اصلا، گاهی اصلا خدیعه و خودم صدق نمی کنه ولی از باب تبلیغ از باب تقلیب خیار غبن وجود داره. کمال اوکانا جاهله، این هر دو طرف جاهل باشن، اینجا خدعه نیست ولی بازم میگیم غبن و خیار غبن هست. چرا؟ لعجل غلبت صدور هاده المعاوضه، چون غالبا این معاوضه صادر میشه بر وجه خد و خدیعه، لذا در موردی هم که جهالت طرف این باشه ولو خدع نیست ولی خیار غبن گفته میشه. نکته بعدی، مراد به ما یزید و او یعنی قصول عوض، میگیم عوض بیشتر شده یا کمتر شده، بایه خیار غبن داره یا مشتری خیار غبن داره، مع ملاحظت منظم ایلیه من الشرط، با اون شرایطیست که منظم به این عقد شده. پس بنابراین فلو با اما یصابی مئت دینار، اگه کتاب مکاسبش رو که 100 دینار میارزه به اقل من به 95 دینار بفروشه، مشترات الخیار للبایه، با این که بایه هم تا یک هفته یا یک ماه خیار شرط داشته باشه، فلا غبنه، اینجا غبنی نیست، چون عرف میگه مبیعی که با خیار شرط فروخته میشود از کنم قیمتش کمتر از مبیعیست که با بیع قطعی فروخته میشود، لأن المبیع به بیع الخیار، چون مبیع با بیع الخیار ینقص ثمنه، کمتر پولش از مبیع به بیع لازم. و ها کذا غیره من الشروط، خلاصه همه شرایط باید سنجیده بشه با توجه به همه شرایط، اگر یکی از طرفین مقبول باشن خیار غبن صدق خواهد کرد. نکته بعدی خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.